أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على مولانا بقية الله في الأراضين. السلام عليكم أنصار بقية الله، روحي فداه. بحث امروز ما ششمین جلسه از آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس است که در خدمت شما عزیزان هستم. شما می توانید این درس را در کتاب مورد بحث ما صفحه 71 تا 87 ملاحظه نمایید. در مقدمه بحث امروز می گوییم با فراهم شدن زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی، حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران در دستور کار سران رژیم بعث عراق و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا قرار گرفت. صدام در مصاحبه‌ای که به تاریخ 31/4/1359 با رسانه‌های خبری داشته بیان داشت: اکنون ما نیروی نظامی کامل فراهم کرده ایم و توان بازپسگیری سه‌جزیره‌ای را که ایران اشغال کرده است داریم. همچنین صدام حسین در تاریخ 12/5/1359 در کنفرانس سران عرب در طائف عربستان سعودی گفت: حمله نظامی به ایران برای ارتش قهرمان عراق یک تفریح نظامی است. صدام حسین که پیش از این در برابر اسناد مسلم تاریخی ایران مجبور به پذیرش حاکمیت ایران بر آبراه مشترک مرزی اروندرود بر اساس خط تالوگ شده بود، به دلیل برخورداری از خوی جاه طلبی خود در صدد برآمد تا قرارداد 1975 الجزایر را که با امضای شخص او صورت گرفته بود نادیده بگیرد و به منظور تحقق آرزوهای قدیمیش در زمینه ثبت شدن نامش در تاریخ از طریق یک اقدام بزرگ نظامی با ایران وارد جنگ شود. از طرفی انقلاب اسلامی در ایران در دو بعد منطقه‌ای و جهانی موجب نگرانی کشورهای منطقه و عموم کشورهای غربی به ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه شده بود و حزب بعث توسعه طلب عراق اطمینان داشت فرصت بسیار مناسبی برای بازگرداندن حاکمیت و سلطه بر شط العرب، اروندرود و برطرف کردن مشکل ژئوپلیتیکی کشور عراق با دسترسی به قسمتی از سواحل شمال غربی خلیج فارس و جدا کردن عرب زبانهای استان خوزستان از تابعیت ایران فرا رسیده است. از این فرصت مناسبی که برایش پدید آمده بود استفاده کرد و تجاوز به ایران اسلامی را آغاز کرد. در توضیح بحث امروز به چند مطلب اشاره می کنیم. مطلب اول درباره تجاوز هوایی و زمینی رژیم بعث و اهدافی که داشتند. تجاوز زمینی رژیم بعث از سه منطقه شمال غرب، میانی و جنوب غربی آغاز شد. رژیم بعث عراق در منطقه شمال غرب دنبال اهداف زیر بود: یک، کنترل معابر و محورهای وصولی مناطق مرزی. دو، درگیر نگه داشتن نیروهای مسلح ایران در منطقه با حمایت از گروهک‌های ضد انقلاب برای تجزیه کردستان و جلوگیری از پشتیبانی منطقه جنوب. 3. برقراری و حفظ امنیت نقاط حساس و حیاتی کردستان عراق در مقابل تهدیدات حزب دموکرات کردستان عراق و سایر گروه‌های مسلح منطقه. برخی از اهداف رژیم بعث عراق در منطقه میانی عبارت بودند از 1. تصرف شهرهای مرزی قصر شیرین، نفت شهر، سومار و مهران و سپس شهرهای سرپل ذهاب و گیلان غرب به منظور فشار به دولت جمهوری اسلامی ایران با آواره کردن مردم و بهره برداری تبلیغاتی. 2. تصرف عوارض حساس ارتفاعات زاگرس به منظور اطمینان از 1. پدافند مطمئن و ایجاد فضای امن برای شهرهای خود در این منطقه. در منطقه جنوب غربی نیز رژیم بعث عراق اهدافی را در تجاوز خود دنبال می کرد که برخی از اهداف آنها عبارتند از 1. کنترل کامل اروند رود با تصرف خرمشهر و جزیره آبادان. 2. دسترسی به سواحل شمال غربی خلیج فارس با تصرف بنادر امام و ماهشهر. 3. تصرف منابع مهم نفت و گاز با هدف تضعیف و نابودی اقتصاد ایران. 4. تصرف استان خوزستان و اشغال مناطق عرب نشین آن. مطلب دومی که در بحث امروز بدان اشاره می کنیم درباره مناطق مورد هجوم و عکس العمل رزمندگان اسلام است. ارتش بعث عراق از اوایل سال 1359 شمسی فعالیت‌های گسترده‌ای را برای تجاوز به ایران اسلامی تدارک می‌دید. صدام حسین با احضار 80,000 نیروی ذخیره و احتیاط، با مرمت جاده‌های مرزی و احداث جاده‌های جدید به طرف مرزهای ایران، تجاوزات مرزی متعددی را انجام داد و همه این اقدامات را که نشان دهنده قرائن و شواهد تهاجم به ایران بود، ارتش، نیروهای مردمی، ژاندارمری و عوامل اطلاعاتی به ابوالحسن بنی صدر که رئیس جمهور وقت ایران بود و در آن زمان فرماندهی کل قوا را نیز به عهده داشت گزارش می کردند. رئیس جمهور وقت ایران بنا به دلایل غیر منطقی و تفکرات خاصی که داشت هرگز باور نداشت که ارتش بعث عراق به ایران اسلامی حمله کند. بنابراین نه تنها اقدام اساسی در بکارگیری قدرت ملی برای ایجاد موانع و استحکامات دفاعی به عمل نیاورد، بلکه از نیروهای سپاه پاسداران که کارآمدی آنها در مبارزه با ضد انقلاب و منافقین به اثبات رسیده بود نیز استفاده نکرد و حتی اقدام به تضعیف و تخریب آنها نمود. در روز 1 مهر ماه 1359 ارتش بعث عراق با هجوم زمینی و عبور از خطوط مرزی ایران برای اشغال و دستیابی به اهداف پیشبینی شده در عمق خاک جمهوری اسلامی ایران نفوذ کرد. در استانهای آذربایجان غربی و کردستان نیروهای سپاه 1 ارتش بعث عراق با توجه به کمبود نیروهای مسلح ایران و استحکامات مهندسی در مرز در دستیابی به اهداف خود با مشکلی مواجه نشدند. در استان کرمانشاه شهرهای مرزی سومار و نفتشهر در روز 2 مهر ماه 1359 و قصر شیرین در روز 4 مهر ماه به دست دشمن اشغال شد. نیروهای متجاوز بعثی از روز 3 تا 5 مهر ماه تلاش گسترده‌ای به عمل آوردند تا تنگه حاجیان را تصرف و از محور کورسفید و تنگه حاجیان شهر گیلان غرب را تهدید کنند. رزمندگان اسلام موفق شدند با مقاومت دلیرانه خود در پنجم و ششم مهر ماه متجاوزان را از دسترسی و تصرف شهرهای سرپل زهاب و گیلان غرب باز داشته و تا ارتفاعات دستک، قراویز، بازی دراز و تنگه حاجیان به عقب برانند. در استان ایلام بخشی از نیروهای سپاه دوم ارتش بعث عراق در روز دوم مهر ماه شهر مهران را اشغال کردند، ولی در روز سوم بر اثر مقاومت رزمندگان اسلام از ورود به شهر صالح آباد باز ماندند. در روز دوازدهم مهر ماه نیروهایی از سپاه سوم بعث عراق شهر موسیان را اشغال کردند، ولی نیروهای متجاوز بعثی برای اشغال شهر دهلوران اقدام جدی به عمل نیاوردند. و اما در استان خوزستان نیروهایی از سپاه سوم بعث عراق در روز چهارم مهر ماه 1359 در مسیر چذابه، تپه‌های الله اکبر و سوسنگرد موفق شدند شهر بستان را تصرف نمایند. در روز چهارم مهر ماه نیروهایی از دشمن از طریق محور تنومه، کوشک و اهواز موفق شدند در مسیر پیشروی پادگان حمید را اشغال کنند و در روز پنجم مهر ماه به دب هردان یعنی حدود 20 کیلومتری غرب اهواز برسند، ولی با مقاومت رزمندگان اسلام و با اجرای جنگ‌های نامنظم و ایجاد موانع از جمله استفاده از آب رودخانه‌های کرخه و کارون از ورود نیروهای دشمن به شهر اهواز جلوگیری به عمل آمد. نیروهایی از دشمن در روزهای پنجم و ششم مهر ماه به حوالی پل سرخ نادری و شوش در غرب رودخانه کرخه رسیدند، ولی با مقاومت رزمندگان اسلام نیروهای بعثی موفق به عبور از رودخانه کرخه نشدند. در خرمشهر بعد از 34 روز نبرد و مقاومت نیروهای مسلح و مردمی، نیروهای بعثی موفق شدند خرمشهر را اشغال کنند و سپس اقدامات اساسی برای اشغال آبادان به عمل آوردند. با شروع نبرد در خیابانها و کوچه های خرمشهر و جنایات بیشمار ارتش بعث عراق، سرانجام در چهارم آبان خرمشهر سقوط کرد و به خونین شهر تغییر نام داد. ولی رزمندگان اسلام و به خصوص نیروهای مردمی و بسیجی با مقاومت و پایداری و نثار خون خود دستاوردهای ارزشمندی را به ارمغان آوردند و موجبات شکست دشمن را در استان خوزستان فراهم کردند. برخی از این دستاوردهای ارزشمند عبارتند از: یک، مختل کردن آهنگ پیشروی نیروهای بعثی در سایر مناطق خوزستان، دو، به تردید انداختن سران ارتش بعث عراق در ادامه حملات خود در غرب رودخانه های کرخه و کارون، سه، ایجاد فرصت مناسب برای رسیدن نیروهای خودی و سازماندهی آنها در آبادان، غرب دزفول و شوش. دشمن بعثی پس از اشغال خرمشهر تلاش خود را برای تصرف آبادان و دزفول در جبهه‌های جنوبی و شمالی استان خوزستان به طور همزمان متمرکز کرد تا پس از تصرف اهواز زمینه اشغال کامل خوزستان را فراهم سازد. نیروهای بعثی در شب نهم آبان ماه سواحل شمالی رودخانه بهمنشیر را به طول 18 کیلومتر اشغال کردند و با احداث پل در منطقه ذوالفقاری از رودخانه عبور و از طریق نخلستانها وارد آبادان شدند. ولی عکس العمل رزمندگان اسلام به خصوص نیروهای مردمی و بومی منطقه در روز نهم آبان ماه موجب شد که نیروهای نفوذیافته بعثی با قبول تعدادی کشته، زخمی و اسیر تا 4 کیلومتری رودخانه بهمنشیر عقب نشینی کنند و پس از یک نبرد سنگین به بیرون شهر رانده شوند. نیروهای بعثی پس از اینکه در سایر جبهه ها متوقف شدند و از ادامه پیشروی باز ماندند، برای تهدید اهواز در 24 آبان ماه 1359 شهر سوسنگرد را به طور کامل محاصره کردند و در 25 آبان ماه نبرد خیابانی و تن به تن ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، نیروهای بسیج مردمی، گروه جنگ‌های نامنظم با فرماندهی شهید دکتر مصطفی چمران، مردم بومی و ژاندارمری با دشمن بعثی در داخل شهر آغاز شد و بالاخره در روز 26 آبان ماه در اجرای فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، رزمندگان اسلام با شکستن حلقه محاصره دشمن از شرق وارد شهر شدند و با کمک نیروهای رزمنده درون شهر دشمن را منهدم و به سمت غرب سوسنگرد وادار به عقب نشینی کردند. بنابراین شهر سوسنگرد آزاد شد و بدین ترتیب پیشروی متجاوزان در سرتاسر جبهه های استان خوزستان متوقف گردید. لازم به یادآوری است در عملیات آزادسازی سوسنگرد و شکستن حلقه محاصره دشمن، حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای دامت برکاته که در آن زمان نماینده امام خمینی رحمت الله علیه در شورای عالی دفاع بودند، نقش حیاتی و سرنوشت سازی در انجام عملیات تیپ 2 لشکر 92 زرهی ارتش در پشتیبانی از رزمندگان اسلام که در برابر دشمن به شدت مقاومت می کردند ایفا نمودند. حضرت آیت الله امام خامنه ای دامت برکاته برغم اینکه رئیس جمهور وقت بنی صدر دستور لغو عملیات را به فرمانده لشکر 92 داده بود، موفق شدند تیپ 2 را وارد عملیات نموده و از سقوط حتمی شهر جلوگیری کنند. به یقین اشغال استان خوزستان هدف راهبردی و اساسی سران رژیم بعث عراق و آمریکا بود. از طرفی باید گفت برخلاف ادعای صدام مبنی بر پیوستن مردم عرب زبان استان خوزستان به رژیم بعث عراق و مقابله آنها با نظام جمهوری اسلامی ایران، نه تنها این ادعا محقق نشد بلکه با مقاومت دلیرانه مردم این خطه خط بطلانی بر تئوری عربی صدام کشیده شد. در واقع سران ارتش بعث عراق در برآوردهای خود دچار اشتباه شدند و به عناصر نامرئی و غیر فیزیکی همانند قدرت رهبری، روحیه، انگیزه و میزان دشمن ستیزی مردم ایران و نیروهای مسلح توجه نکرده بودند. مطلب سوم که در بحث امروز بدان اشاره می کنیم، نگاهی اجمالی است به نقش رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در برابر تجاوز رژیم بعث عراق. انقلاب اسلامی ایران قدرت خود را از پیدایش تا پیروزی، یعنی از سال 1342 تا 1357 و از استقرار نظام جدید تا پشت سر گذاشتن تجاوز رژیم بعث عراق و دوران دفاع مقدس، یعنی 1359 تا 1367، همه اینها را مرهون مبانی اندیشه‌ای، دیدگاه‌ها، تدابیر داهیانه، تصمیمات و رهبری خردمندانه امام خمینی رحمت الله علیه است. در طول دوران دفاع مقدس، امام خمینی رحمت الله علیه توانستند با تلفیق آموزه‌های دینی، الگوهای تجربه شده تاریخ اسلام، کربلا و عاشورا و نیز با توجه به تحقیر تاریخی ملت ایران در دوران تاریخ معاصر و سلطه قدرت‌های بزرگ بر جهان اسلام، گفتمان هویتی انقلاب اسلامی را در عرصه‌های نبرد و در مقابل نظام سلطه جهانی به نمایش بگذارند و با جوانان و مردم ایران از ارزش‌ها و تمامیت ارضی کشور دفاع کنند تا ایران با اتکا بر توانایی‌های بومی و با رشادت و شهادت طلبی فرزندان خود حیات و فصل جدیدی را آغاز کند و تولد ایرانی جدید را نوید دهد. پس از سقوط پهلوی دوم و نفی سلطه خارجی و استبداد داخلی، آمریکای جهانخوار به همراه دیگر قدرت‌های بزرگ و متحدین منطقه‌ای در صدد حفظ سلطه خود بر حاکمیت ایران برآمد. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و با عبور از بحران‌های گوناگون داخلی و خارجی، از جمله 8 سال دفاع مقدس، امام خمینی رحمت الله علیه و رزمندگان اسلام توانستند حاکمیت تاریخی و از دست رفته ایران را بازگردانده و تثبیت نمایند تا استقلال و آزادی به معنای واقعی کلمه در جمهوری اسلامی ایران تجلی یابد. اهمیت نقش امام خمینی رحمت الله علیه در رأس هرم قدرت نظام اسلامی در گفتمانسازی، تصمیم گیری و روابط ایران در دوران جنگ تحمیلی کاملا آشکار است. مطلب چهارم و آخرین مطلبی که در بحث امروز بدان اشاره می کنیم، تدابیر و رهنمودهای امام خمینی رحمت الله علیه در دو مرحله پیش از جنگ و پس از تهاجم رژیم بعث عراق می باشد. تهاجم ارتش بعث عراق به ایران اسلامی حادثه‌ای بسیار بزرگ و یکی از طولانی ترین جنگ های معاصر در منطقه خلیج فارس است. امام خمینی رحمت الله علیه در مقام رهبر سیاسی و فرماندهی کل قوا نقش عمده ای در هدایت و رهبری صحیح 8 سال دفاع مقدس داشتند، به گونه ای که ایشان دفاع را در رأس امور قرار دادند و همواره از مردم می خواستند که رهسپار جبهه های نبرد حق علیه باطل شوند. در این روند تدابیر، سیاست ها و رهنمودهای امام خمینی رحمت الله علیه در دو مرحله قابل توجه است. مرحله اول پیش از شروع جنگ تحمیلی، با پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه با اجتناب از سلطه هر دو ابرقدرت غرب و شرق، خط مشی سیاسی کشور را استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی اعلام و تدابیر ارزشمندی را در فراهم نمودن توان بازدارندگی کشور اتخاذ کردند. برخی از مهمترین تدابیر امام خمینی رحمت الله علیه پیش از جنگ عبارتند از 1. حفظ و تقویت ارتش. امام خمینی رحمت الله علیه به منظور ایجاد همبستگی بین مردم انقلابی و ارتش روز 29 فروردین ماه را روز ارتش نامگذاری کردند و در مورد انحلال ارتش که گروهک‌های ضد انقلاب شایع کرده بودند فرمودند ارتش را یاری و تقویت کنید. آن که میگوید ارتش باید منحل شود منافق است، ارتش باید بماند. 2. توسعه تشکیلات نظامی. اقدامات اساسی امام خمینی رحمت الله علیه در مورد توسعه تشکیلات نظامی عبارت بود از تشکیل سپاه پاسداران و تشکیل بسیج مستضعفان. امام خمینی رحمت الله علیه برای پاسداری و صیانت از انقلاب و ایجاد امنیت و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی فرمان تشکیل و سازماندهی سپاه پاسداران را در 2/2/1358 صادر کردند. همچنین امام خمینی رحمت الله علیه به منظور تقویت هرچه بیشتر نیروهای مسلح در 5/9/1358 اعلام کردند نیروهای بسیج مردمی ارتش 20 میلیونی را تشکیل دهند و با فراخوانی مردم برای حفظ نظام و انقلاب جذب، آموزش، سازماندهی و بکارگیری بسیج را به سپاه پاسداران محول نمودند. 3. جلب توجه نمودن مردم به دشمنی و خصومت آمریکای جهانخوار با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. امام خمینی رحمت الله علیه تهدید رژیم بعث عراق و تمامی تحولات امنیتی در داخل را در چارچوب سیاست‌های آمریکا علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تعریف کردند که این موضوع نقش اساسی و مهمی در اعتماد به نفس و تسلط روحی و روانی مردم برای مقابله با تجاوز رژیم بعث عراق داشت. امام خمینی رحمت الله علیه در تاریخ 21/6/1359 تصریح کردند آمریکا عراق را وادار نموده است خون جوانان ما را بریزد و سایر کشورهای تحت نفوذش را وادار نموده است تا ما را با حصر اقتصادی از پای درآورند. ملت‌های مسلمان باید بدانند که ایران کشوری است که رسماً با آمریکا می‌جنگد. اینها برخی از تدابیر مهم و کارگشای امام خمینی رحمت الله علیه پیش از شروع جنگ تحمیلی بود. و اما مرحله دوم، تدابیر امام خمینی رحمت الله علیه بعد از تهاجم رژیم بعث عراق است. امام خمینی رحمت الله علیه در این مرحله نیز در طول 8 سال دفاع مقدس، تدابیر، رهنمودها و اقدامات مهم و اثرگذاری داشتند. عمده‌ترین تدابیر و اقدامات امام خمینی رحمت الله علیه در این مرحله عبارتند از 1. بسیج همگانی و سازماندهی نیروهای مسلح و مردم. امام خمینی رحمت الله علیه برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و تقویت بیشتر آنها خطاب به ملت ایران فرمودند هر کس میتواند باید به جبهه برود و هر که نمیتواند در پشت جبهه کمک کند. 2. ایجاد هماهنگی و انسجام در نیروهای مسلح. امام خمینی رحمت الله علیه به نیروهای ارتش، سپاه و بسیج برای ایجاد وحدت و انسجام بیشتر چنین توصیه کردند: همه در هم زوغ شوید و تومن را از میان بردارید و چون ید واحده و قدرت واحده به دشمن بتازید. 3. هماهنگی و به کارگیری امکانات پشت جبهه. امام خمینی رحمت الله علیه خطاب به ملت ایران فرمودند به پشتیبانی مادی و معنوی خود از جبهه های نبرد و رزمندگان ادامه دهید و سپاهیان نور را حمایت کنید. 4. مقابله با عوامل بازدارنده داخلی و تبلیغات و جنگ روانی دشمنان. در دوران جنگ تحمیلی رقابت جناح‌های مختلف در کشور در برخی موارد فضای سیاسی کشور را ملتهب می‌ساخت. برخی از حوادث را عوامل آگاه و مزدور دشمن پدید می‌آوردند و برخی دیگر نتیجه رفتار و عملکرد گروه‌های ناآگاه داخلی بود و هر کدام از این حوادث به طور مستقیم یا غیر مستقیم می توانست در حضور رزمندگان اسلام در جبهه ها برای ادامه دفاع مقدس مشکل ایجاد کند. ولی امام خمینی رحمت الله علیه با تدابیر حکیمانه خود تأثیرات منفی و شکننده هر یک از این حوادث را بر عرصه های نبرد و روحیه رزمندگان اسلام خونسا می کردند. از طرفی دشمن بعثی نیز با در اختیار داشتن امکانات تبلیغی استکبار جهانی و با کمک کارشناسان و مشاوران خارجی و بهره‌گیری از امکانات و شیوه های گوناگون جنگ روانی خود را برای مشوش جلوه دادن چهره جمهوری اسلامی در میان مسلمانان جهان به راه انداخته بود. امام خمینی رحمت الله علیه نیز همواره با جنگ روانی دشمن با شیوه های گوناگونی مقابله می کردند. به عنوان مثال امام خمینی رحمت الله علیه در 31/6/59 فرمودند این صدام حسین است که به واسطه تحریک آمریکا به ما تجاوز کرده است و ما اگر جوابی به او بدهیم هرگز به ملت عراق که برادر ما هستند مربوط نیست. امام خمینی رحمت الله علیه در یک عملیات روانی علیه صدام و رژیم بعث به ملت ایران اطمینان می‌دهند که یک دزدی آمده است، سنگی انداخته و فرار کرده. و در قبال اسلامگرایی صدام نیز فرمودند صدام حسین به حسب حکم شرعی کافر است. امام خمینی رحمت الله علیه 3 روز پس از آغاز جنگ تحمیلی در پیامی فرمودند ارتش عراق بداند که ایران با آغوش باز از برادران ایمانی ارتشی عراقی خود پذیرایی و پشتیبانی می کند. همچنین امام خمینی رحمت الله علیه از مردم عراق خواستند تا با اعتصابها و مخالفتها از دادن مالیات و پول آب و برق به دولت غیرقانونی کافر بعثی خودداری کرده و با راهپیمایی‌های میلیونی عمل جنایتکاران بعثی را در تجاوز به ایران اسلامی محکوم نمایند. امام خمینی رحمت الله علیه در بیاناتی به ارتش عراق فرمودند سربازهای ارتش عراق و صاحب منصبهای ارتش عراق باید بدانند که جنگ با ایران جنگ با اسلام است، جنگ با قرآن است، جنگ با رسول الله است. شما هم فرار کنید و قوای خودتان را صرف این کنید که این جرثومه فساد را از بین ببرید. همچنین امام خمینی رحمت الله علیه در 24/7/1359 به ملت عراق فرمودند ای اشایر دلیر دجله و فرات، فرصت را از دست ندهید و دشمن اسلام و میهن عزیز خودتان را با قیام قهرمانانه از پای درآورید و دین خود را به اسلام و قرآن مجید ادا کنید که با از دست دادن فرصت بدبختی ها به شما رو خواهد آورد. 5. رعایت اصول تصمیم گیری در جنگ. 5. اقدام اساسی و مهم امام خمینی رحمت الله علیه در مرحله بعد از تهاجم رژیم بعث عراق رعایت اصول تصمیم گیری در جنگ بود. امام خمینی رحمت الله علیه اطلاعات و اخبار کافی و لازم را از طریق نمایندگان خود در نیروهای مسلح به دست می آوردند و تصمیم گیری های مهم خود را بر اساس اطلاعات دقیق از وضعیت جنگ و مشورت با مسئولان لشکری و کشوری بنیان می نهادند. رهنمودهای امام خمینی رحمت الله علیه برای اجرای عملیات‌های رزمندگان اسلام و ورود به بخشی از خاک عراق، اقدامات مقابله به مثل در جنگ شهرها و قبول قطعنامه 598 سازمان ملل بر همین اساس استوار بود. 6. تفویض و واگذاری اختیارات. گستردگی و تخصصی بودن امور جنگ باعث شده بود که امام خمینی رحمت الله علیه مسئولیت برخی از مسائل اجرایی و کارشناسی مرتبط با جنگ را به مسئولان کشور تفویض نماید. بر همین اساس تدابیری را برای ایجاد ساختارها و تشکیلات زیر ارائه نمودند. الف شورای عالی دفاع و قرارگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینی فرماندهی کل قوا در برنامه ریزی های نظامی. ب. شورای عالی پشتیبانی جنگ برای جذب نیرو و تهیه امکانات. ج. تشکیل ستاد مناطق بمباران شده و د. تشکیل شورای عالی بازسازی مناطق جنگی. 7. تشویق به نبرد با دشمن. 7. اقدام اساسی و مهم امام خمینی رحمت الله علیه در مرحله پس از تهاجم رژیم بعث عراق تشویق مردم به نبرد با دشمن بعثی بود. نفوذ معنوی امام خمینی رحمت الله علیه در قلب انسانهای شیفته ولایت و رهبری بسیار بالا بود. ایشان با پیام‌های حماسی و شورآفرین خود همه جبهه‌های نبرد را از جوانان پرشور و با اخلاص آکنده می‌ساختند و توان رزم آنان را دوچندان می‌کردند. 8. تقویت روحیه رزمندگان. پیام‌ها و سخنان دلنشین، نافذ و روح‌بخش امام خمینی رحمت الله علیه در دل و جان رزمندگان اسلام اثرات شگرفی می‌گذاشت. سخنرانی‌های ایشان در جمع فرماندهان و رزمندگان اسلام و پیام‌هایی که به مناسبت‌های مختلف برای رزمندگان صادر می‌کردند، قوت قلبی برای دلاور مردان جبهه‌ها در بحرانی‌ترین شرایط جنگ بود. 9. توجه دادن رزمندگان اسلام به امور معنوی و روحانی. امام خمینی رحمت الله علیه همواره رزمندگان اسلام و فرماندهان را به مسائل معنوی توجه می دادند، از جمله توجه دادن به اراده و قدرت خداوند تبارک و تعالی در پیروزی و جنگ، تذکر به اعتماد و اعتقاد به نصرت الهی، تأکید بر ذکر و یاد خداوند و تهجد در جبهه ها، پرهیز از غرور و توجه دادن به توانایی های قدرت ایمان و اخلاص رزمندگان در مقابل تجهیزات فراوان و پیشرفته دشمن، امام خمینی رحمت الله علیه در 12/1/1361 پس از عملیات فتح المبین در پیامی به ملت ایران و قوای مسلح می‌فرمایند: باید توجه داشته باشیم که در این فتح مبین و سایر فتوحات غرور به قدرت خیش پیدا نکنیم. همچنین امام خمینی رحمت الله علیه در 6/3/1361 پس از آزادسازی خرمشهر به مناسبت سال روز سوم شعبان چنین فرمودند: برادران محترم و نور چشمان عزیز، مبادا آفتهای پیروزی که در رأس آنها غرور است خدای ناخواسته شما را به دام کشد و از صاحب اصلی نصر که خداوند قادر است اغفالتان نماید. موارد نهگانه ای که بدان اشاره نمودیم برخی از اقدامات اساسی و مهم امام خمینی رحمت الله علیه در مرحله پس از تهاجم رژیم بعث عراق بود که به طور خلاصه عبارت بودند از: 1. بسیج همگانی و سازماندهی نیروهای مسلح و مردم. 2. ایجاد هماهنگی و انسجام در نیروهای مسلح. 3. هماهنگی و بکارگیری امکانات پشت جبهه. 4. مقابله با عوامل بازدارنده داخلی و تبلیغات روانی دشمن. 5. رعایت اصول تصمیم گیری در جنگ. 6. تفویض و واگذاری اختیارات. 7. تشویق به نبرد با دشمن. 8. تقویت روحیه رزمندگان. و 9. توجه دادن رزمندگان به معنویت و مسائل روحانی و معنوی. فعالیت و پرسش کلاسی این جلسه این است که نمونه‌هایی از خیانت‌های بنی صدر در دوره ریاست جمهوری و نوع نگاهش به جنگ و شیوه دفاع را به ایجاز بنویسید و به نام کاربری بنده در ایتا ارسال نمایید. در پایان بحث امروز یادی می‌کنیم از شهید علی تجلایی که در دفاع مقدس حماسه آفرینی های زیادی داشته است. مراسم عقد او در حضور شهید محراب آیت الله مدنی برگزار شد. در آن جلسه رو به همسرش کرد و گفت: میگویند دعای عروس به هنگام عقد مستجاب است. سپس مکسی کرد و از همسرش خواست که در لحظه عقد برای او دعا کند که شهید شود. از تبریز اعزام شد. مسئول آموزش بود. به نیروهای بسیجی خیلی سخت می گرفت. می گفت هرچه در آموزش سخت بگیریم در عملیات کمتر تلفات می دهیم. علی تجلایی در شب عملیات بدر به نیروهایش گفت قمقمه ها را زیاد پر نکنید، آخر ما به زیارت کسی می رویم که لب تشنه شهید شد. در عملیات بدر حماسه ها آفرید و لب تشنه به دیدار یار شتافت. دیگر از او خبری نشد. طلایه هنوز رازدار سردارانی مانند علی تجلایی است. این شهید والا مقام در فرازی از وصیت خود خطاب به امام خمینی رحمت الله علیه می نویسد: ای امام، ای رهبر امت و ای پدر روحانی که با بیان خود نفوس طاغوتی ما را تزکیه نمودی، بدان تا آخرین قطره خونی که در بدن دارم و تا آخرین دم حیاتم مقلد و مأموم تو هستم. این شهید والا مقام در ادامه وصایای خود خطاب به پدر و مادر خود می نویسد: پدر و مادر عزیزم، که غم و اندوه شهادت برادرم مهدی از دل شما بیرون نرفته، مبادا از شهادت من و برادرم متأثر شوید. هرچه گریه می کنید گریه بر مصیبت‌های سرور شهیدان و اهل بیت او باشد. خوشحال باشید که در سایه برنامه‌های تربیتی اسلام توانستید فرزندانی را در خط ولایت و امامت بپرورانید. شهید علی تجلایی در ادامه وصیت‌نامه ارزشمند خود خطاب به همسر خود می‌نویسد: همسرم، می‌دانم پس از من باید مشکلات زیادی را در تربیت و بزرگ کردن فرزندان بدون پدر متحمل گردی. بشارت بزرگی است برای شما که خداوند رحمان اگر توفیق شهادت نصیب این بنده گناهکار بنماید، آنچنان که وعده فرموده سرپرست اصلی شما خواهد بود، که این نعمت و رحمت شامل کمتر خانواده ای می شود. شکرانه این نعمت صبر و استقامت در برابر مشکلات و عبودیت کامل به درگاه خداوند متعال می باشد. شهید علی تجلایی در ادامه وصیت‌نامه ارزشمند و درس آموزش خطاب به دختر خردسال خود می نویسد: دخترم، می دانم که حالا کوچکی و مرا به یاد نمی آوری، ولیکن دخترم، وقتی که بزرگ شوی حتما جویای حال پدرت و علت شهادت پدرت خواهی بود. بدان که پدرت یک پاسدار بود و تو نیز باید پاسدار خون پدرت باشی. دخترم، می دانم یتیمان زندگی کردن و بزرگ شدن در جامعه مشکل است، لیکن بدان که حسین و حسن و زینب علیها السلام یتیم بودند. حتی پیامبر اسلام نیز یتیم بزرگ شد. دخترم، هر وقت دلت گرفت زیارت عاشورا را بخوان و مصیبت‌های سرور شهیدان تاریخ حسین علیه السلام را بنگر و اندیشه کن. امیدوارم که در آینده وارث شایسته‌ای برای پدرت باشی. پروردگارا، مرا و فرزندانم را برپادارنده نماز قرار ده و دعایم را بپذیر. امیدواریم خداوند مهربان همه ما را پاسدار خون شهیدانمان و ادامه دهنده راهشان قرار دهد و همه شهیدان و شهید والا مقام علی تجلایی را از شفیعان ما در پیشگاه الهی قرار دهد. ان شاء الله. آمین یا رب العالمین. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.